در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. عزیزه نام مستعار یکی از ده‌ها دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده، بعداً آن را سخت جنین کرد. این نورسی 16 ساله میگوید زمانی از طفلی بطنش خبری یافت که رهبریت مکتب خوانندگان صنفهای بالایی را از تشخیص میگذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده او در یکی از مکتبهای مخصوصی بچههای یتیم تربیت میگرفت. خودش میگوید مناسبتهای محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد. به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد. با گذشت یک سال از این حادثه عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد. طبیبان هم علت اصلی افزایش مواردهای اسقاطی حمل را در بی آگاهی دختران از عاقبتهای نامطلوبی مناسبتهای نامشروع جنسی میدانند، ولی میگویند شماری نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند. اسقاطی حمل قطعی سنی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته‌ای نبودنی جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالتهای اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوهای خطربار اسقاطی حمل دانسته می شود. با تاکید متخصصان تقریبا تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گولیتیما و پزشکی زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد می گوید هرچند در دایره برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها به خوانندگان معلومات ریپروداکتیو آموزانیده می شود، ولی همان حالت های اسقاطی حمل از سوی دختران جوان به چشم می رسد و می گوید
اینا سودی ویم ندارن، سودی ریپردکتیوی ندارن، بعد اینو دختر نمی گذارن، اینو در پرستار و صاحب ندارن، اینو وقتی تاکسیکوز می شوند دیلشون به هزور می کنند کسا می شوند بسیارتر اطرولینی شده مختم می بیان ما
با گفته این همصحبتی ما غالباً چون این دختران از ترس والدین و شرمی اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولد خانه ها و یا مرکز های ریپرودکتیوی به طور پنهانی از جنینی داشته اشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصا در اولین حامله داری خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بی‌زوریاتی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیموا
این ویروس بازان خونریزی پیدا میشود، این حالتی نگوار سلامتیش ضرر
میزند. پزشکان امروز زنانه میگویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاطی حمل نورس و دختران تا 18 ساله بی رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضن دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راه های غیر رسمی کار میگیرند. همه دین و مذهب ها اسقاطی حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابند، از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه میگویند که در این مورد مکتب همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب به راه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیر غنی زاده مدیر مرکز ملی سالمی ریپرودکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت
برنامه نو در همه برنامه در بند های برنامه جای شده که وزارت معارف یکجایه با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده گیه. در همون کتاب های درسی که ساعت ها جدا ادو میکند معارف و مشغولیت ها میگذراند.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دانسته میشود و در حالتی که نابالغان به چنین کار میروند تلاش میشود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن اویله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع باکیرگی خیلی مهم میشود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله‌دار شده و اسقاط حمل کرده است حالا از این کارش خیلی افسوس میخورد و کوشش میکند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاط حمل کودک که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته میشود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رومی شاهزیموف، کارگردان 26 ساله تاجیک، میگوید برخلاف عقیده رایج که فیلم های معاصر به صحنه بوسوکانور تماشابی نمی یابند، در آفریده هایش چنین لحظه ها را جای نمی دهد. انتخاب او ژانر افسانه است تا دست دراز سنزور سناریوی فیلم هایش را قیچی نکند. منم ریدین آلیموف در این باره گزارش می دهم. هر یک انتخاب ما پیامدهایی دارد. این فلسفه فیلم خواب میمون است. فیلم درباره شخصی حکایت میکند که یک پاچه را صاحب میشود که 5 خواسته او را اجرا میکند، اما به شرطی که بر عوضش چیزی را به خود میگیرد. رومی شوازیموف، کارگردان فیلم، تنها برای نخستین فیلم آفریدهش در خارج کشور صاحب 5 جایزه شده است. او گفت:
герой загадывает желание, что он захотел 50 000.
قهرمان فیلم من میخواهد صاحب 50 000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتری این مبلغ را برد کرده است حسد میبرد. یک شب به نزدش ماموران میلیسا آمده او را با خود میبرند و خبر میدهند که پسرش فوتیده است. بعد از تشریف به سردخانه به منزلش برمیگردد و وکیل دفاع را میبیند. این ادوکات میگوید که دختری نفری مرا کیرا کرده در فوت پسری شما عیبدار نیست و او خود عیبدار است که فوتیده است، اما پدر دختر با این وجود آماده است برای تان 50 000 بدهد.
فیلم در ژانر افسانوی تهیه شده است و کارگردان میگوید بیننده آمریکایی و اروپایی هم میتواند در این فیلم قصه زندگی خود را ببیند. او میگوید:
برای مهم نیست که قهرمان در کدام کشور زندگی میکند. این فیلم را میتوان در افغانستان و ازبکستان تماشا کرد و این موضوع برای همه خلق ها داغ است. برای همین من ژانر افسانوی را انتخاب میکنم.
ژانر میسیچسکی سکاسکی.
رومی بعد ختم دانشکده کارگردانی مسکو به تهیه فیلم ها در کینو استودیوی تاجیک فیلم شروع کرد. میگوید تنها در ژانر افسانوی فیلم بردارد تا شورای بدهی نتواند به نمایشنامه هایش تغییرات وارد سازد. او افزود:
من برای خود معیار گذاشتم که فیلمی مرا میتوانند نورسان هم تماشا کنند. من در فیلم های خود هرگز سینه اوریان زن و فحشا را نمایش نمیدهم. برای مهم است که آیا فرزند من میتواند این فیلم را تماشا کند.
اولی سال آینده فیلم دومی تهیه کرده رومی بر پایه آثار تیمور ذوالفقاروف نویسنده روس زبانی تاجیک دسترسی تماشابین میشود. نام فیلم خیال پرستی مضافاتی است و فاجعه و مضحکه را در بر میگیرد.
درباره آن قصه می شود که پدر می خواهد دخترش را به شوهر بدهد و خواستگاران به منزلش می آیند. در میان خواستگاران تاجران و بانکدارها و آوازخوانها هستند. تماشابین هر یکی از آنها را می شناسد.
گفت او. رومی شاهزیموف هدف دارد فیلم سومی هنری خود را روی نوار بیارد. میگوید هرچند کشورهای خارج او را به کار دعوت کردند، ولی میخواهد در تاجیکستان بماند.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در کره جنوبی دو مدال برنزی به دست آوردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه در مهمانی از منتخب مالایزیا با حساب 0-1 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانانی تاجیک در قهرمانی سنبوی جهان که از 8 تا 10 نویبر در شهر چانجوی کوریای جنوبی برگزار شد، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقات جهانی به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها 2 نفر مدال گرفتند. نخست سوربان لطیپوف به منتخب تاجیکستان مدال آورد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نمود سنبوی محاربوی اشتیو کردم در وزن 62 کیلوگرم، با دو رقیب خود پیروز گشتم و در واخوری نیمه‌نهایی مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنجی چمپیونات جهان را صاحب گشتم.
بعدن پهلوانی معروف تاجیک خوشقدم خسروف با مدال برنجی مکافاتانیده شد. او در رقابت‌ها اید به سنبوی ورزشی در وزن تا 62 کیلو مقام سوم را کسب نمود. به هر دو پهلوانی تاجیک بجز از مدال جایزه مالی به هر کدام به مبلغ 1,500 دلار سپرده شد. ولی نتیجه های نشان داده گوشتگیران تاجیک در مسابقه امساله نسبت به قهرمانی سنبوی جهان در سال 2018 پست است. گوشتگیران تاجیک سال گذشته در مسابقه قهرمانی سنبوی جهان در رومینیا 4 مدال، 1 نشانی طلا و 3 نشانی برنجی به دست آورده بودند. از آن جمله خوشقدم خسروف با مدال طلا و سوربان لطیپوف با مدال برنجی سرفراز گشته بودند. در قهرمانی سنبوی جهان در کوریای جنوبی ورزشکاران 23 کشور با مدال ها مکافاتانیده شدند که در بین آنها اکثریت را نمایندگان 12 کشور سابق شوروی تشکیل می دهند. ضمناً وطن سنبو روسیه می باشد. ورزشکاران این کشور با کسب 25 مدال من جمله 20 نشانی طلا در حساب عمومی دسته مقام اول را صاحب شدند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال برنجی جای 16 را از آن خود کرد، ولی در بین کشورهای آسیای مرکزی بعدی ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرغزستان در جای آخرین قرار گرفت. خبر دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از منتخب مالزی با حساب 0-1 شکست خورد. بازی دوستانه میان تیم های ملی مالزی و تاجیکستان 9 نوامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برگزار شد. گل یگانه را محمد صفوی در دقیقه 72 زد. این بازی دوستانه در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک با بازی های مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب میانمار و قرغزستان دایر گردید. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از کوالالومپور توسط بانکوک به ماندالای پرواز می نماید. بازی دور پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان 14 نوامبر در ورزشگاه ماندالای ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضه چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
Yep. So, thank you for the question. تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرضها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
It's great for China, it makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
میشود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من
فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهایی از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت می کنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرحهای میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهور چین سی جین پینگ گفت طرح ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روان شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض ها باید آسان تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبارتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته به قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلا تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداختهای گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای عوض قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همان فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بینای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است. نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می‌تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آرد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، و وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. حدیثی روزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی روزه نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، باشم بدان امید دیهم